أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيدنا بقية الله في الأربعين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در یکی از تنبیهات مربوط به استصحاب بود و تقریبا بحثی هست که معرکت الآراء و اون بحث این هست که آیا اصول عملیه و امارات و طرق چنانچه اصل مثبت شد حجیت آن مخدوش است یا مقبول است. آنچه که به عنوان مشهور نقل شد این بود که اصول عملیه در صورتی که بخواهد احکام شرعیه و آثار شرعی را با واسطه لوازم عادی و عقلی اثبات بکند، این اصل مثبت است. حال در این که آیا در شبهات موضوعی این اتفاق می افتد یا در شبهات حکمیه یا هر دو، اختلاف بود. اونچه که مشهور تصریح بهش شده است اینکه اصل مثبت در اصول عملیه جایگاهی ندارد و حجت نیست. حالا بعضی از فقها اینها مبانی خودشون رو دارند، چون مبناها در استصحاب فرق میکنه، این رو عزیزان ما مد نظر داشته باشند. شما یادتونه در مباحث اثبات حجیت استصحاب ما قولی هم داشتیم که میگفتن استصحاب یک اصل عملی عقلی است. بعضی گفتن استصحاب هم عقلی است هم شرعی است، مثل براءت عقلی و براءت شرعی اختلاف مبنا بود. بعضی استصحاب را در شک در رافع یا مانع برقرار می کردند، بعضی در شک در مقتضی هم استصحاب رو قائل بودند ولو کم. این اختلاف مبانی اینجا خودشو نشون داده. بنابراین اگر میبینید مرحوم شیخ انصاری یه نکته ای میگوید، اون شاگرد با فضیلت و با کمال او مرحوم آخوند خراسانی مطلبی میگوید، فقها مطالب خاص خودشون رو میگن. این معرکت الآرا شدن به خاطر اینه که در اصل حجیت استصحاب یه معرکت الآرائی است که اون معرکت الآرا و اون اختلاف در مبانی، این اختلاف عظیم رو موجب شده. یکی از عزیزان دیروز گفت حاج آقا پاک قاطی کردم. گفتم چرا؟ گفت آخه شیخ یه چیز میگه، آخوند یه چیز میگه، امام فرمایش خاص خودشون رو دارن، فقهای معاصر یه نکته ای میگن، چه بکنیم؟ گفتم خب ما هم میخواستیم شما برسید به اینجا که چه بکنیم. بحث ما هم همینه که چه بکنیم. من فهرستی از اونچه که این عزیزان گفتن رو خدمت شما عرض کنم و ببینیم واقعا باید چه کرد. خب مرحوم آخوند خراسانی لب به حرفش این بود که ادله حجیت استصحاب که لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، این فقط میتواند احکام بدون واسطه عادی و عقلی را در متیقن گذشته برای حال شک شما حاضر کند، مگر اینکه واسطه خفی باشد، یعنی در خفا باشد و به راحتی قابل رؤیت نباشد، با دلیل عقل اون رو باید اثبات کرد. خب این چون دلیلی یعنی واسطه ای آشکار نیست، قابل اغمازه. تا اینجا این حرف مال شیخ انصاری است که مرحوم آخوند خراسانی میزن. یعنی شیخ انصاری هم میگوید اصل مثبت حجت نیست مگر در جایی که واسطه اونقدر در پشت پرده خفا باشد که بدون استدلالات و صغرا کبراهای عقلی و لبی نتونید اونو تشخیص بدید، چون دیده نمیشه قابل اغمازه، واسطه دیده نمیشه، این قابل اغمازه. ولو اصل مثبت فی الحقیقه طور نیست. خب این حرف شیخ انصاری است. مرحوم آخوند خراسانی یه مقدار پاشو فراتر گذاشته، میگه نه جلیش هم همینه، جلیشم واسطه اگر جلیم باشد در اونجام شما اصل مثبتتون مشکل نداره. بعد در قالب فهم و تأمل یه مقدار این منش و مبنای خودش رو در سرایت از واسطه خفی به واسطه جلی زیر سؤال میبره. نه خودش نگفته ها، من این رو بگم ها، خودش با یه فهم میگذراند، منتها اونهایی که از محشین کفایه هستن میگن این تا اونجایی که پشوانه شیخ انصاری بود با قوت گفت، ولی وقتی بحث واسطه جلی میشد میگه فهم. این قابل تأمله، چون وقتی واسطه رو میبینیم چطور اغماز کنیم اگر اصل مثبت مشکل دارد. ضمن این که یه اشکالی رو عزیز ما دیروز کردن، این رو بعضی از فقها هم گفتن که عرض کردیم که حالا صبر کنید میرسیم به این بحثم. در بیان ففهمی که مرحوم آخوند خراسانی دارد این توجیه هم هست که آقا اگر شما واسطه خفی را استثنا کردی، واسطه جلیم استثنا کردی، چیزی ته قضیه نمیمونه. بالاخره واسطه یا در خفاست یا در آشکارا، چیزی تهش نمیمونه. یعنی حرفی که بعضی از فقهای معاصر دارن الان مطرح میکنن و میگن که چه معنی داره وقتی روایت میگه لا تنقض الیقین بالشک، آقا همون متیقن قبلی الانم هست. خب متیقن قبلیتون مگر همه آثار و لوازم رو مترتب نمی کردید؟ چرا حالا میگید که نخیر؟ چون که اینجا تعبدن یقین رو کشوندیم آوردیم تا اینجا، ستون فقراتش ضعیف شده، دیگه با واسطه قبول نمی کن. این چه حرفیه؟ بنابراین مرحوم آخوند خراسانی در این ففهم بالاخره کل حرفش زیر سوال میره و خودش زیر سوال میبره که ما اگر واسطه خفی را و واسطه جلی را هم استثناء بکنیم، حد اقل تخصیص اکثره. قبول دارید اینو که دیگه حد اقل اگه نگیم آقا واسطه ها یا خفیه یا جلیه، شما هم که هر دو رو اجازه دادی، اگر اینو نگیم آبتونید با زحمت یه جای پیدا بکنید که نه خفی باشد نه جلی باشد، بین البرزخین، یعنی نقطه صفر مرزی این دوتا مطلب باشد، اگرم پیدا بکنید این لازمش تخصیص اکثره. تخصیص اکثر مشکل داره که بفرد. نه، ما میخوایم ببینیم آخون چی میخواد بگه. آخه نه درسته، میخوایم ببینید ما این آخه مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند خراسانی رو بعضی رد کردن، ما هم اینجا میخوایم بریم به اون سمت، میخوایم ستون فقرات این بحث رو بشکنیم. الان کاری که آقای مظاهری در عوائد الاصول کرده همین کار رو میکنه، میخوایم ببینیم ایشون چیکار کرده. ایشون همین مسیر رو داره میره، میگه شما این تقریرات مرحوم آیه صافی اصفهانی که از شاگردان مبرز آیت الله خوئیه، ببینید تقریرات رو، الهدایت و الال اصول، ایشون هم همین مسیر رو رفته. ایشون خیلی جالبه، میگه که شیخ انصاری اینو گفت، آخوند خراسانی شاگرد و تلمیذ اعظم شیخ هم اینو گفت، استازنا از شیخ قدس سره یعنی آیت الله خویی هم اینو گفت، همش اینا رو رد میکنه. ما میخوایم نه بعد میگه فهم بعد خب دیگه خیلی خوب. ببینید ما میخواییم بگیم که الان بعضی اقوال حرف آخوند رو و شیخ رو و حتی آیت الله خویی رو به بیان تقریرات آقای صافی اینا میشورن میذارن کنار. میخواییم بگیم چطوری میشورن میذارن کنار؟ ما اینو برای ذهن شما میخواییم تقریب کنیم. ما میخواییم بگیم این نکته ای که به ذهن شما رسید که آقا بالاخره واسطه یه وقت خفیه یه وقت جلی، چیزی تهش نمیمونه، میخواییم کمک کنیم به اینها، بگیم بله چیزی تهش نمیمونه. لذا شما ببینید بیانی که شیخ انصاری دارد، شیخ انصاری بالاخره و مرحوم آخوند خراسانی، اینا میگن لا تنقض الیقین، متیقنی را که برا شما آورده یه متیقن کج و چوله دست و پا شکسته است، نمیتونه هر آنچه که قبلا بوده و بیاره. الان بعضی فقها رد میکنن این حرف رو، میگن این حرف یعنی چه؟ ما میخوایم شما رو امروز نزدیک کنیم به اون استدلال نهایی که میخوایم بکنیم. ما میخوایم بگیم که وقت اولا این حرف که استصحاب یک اصل عقلی است. حالا خود صاحب عوائد الاصول هم داره دیگه، میفرماد فل مختار ان الاصل المثبت حجتون مطلقا سی و ما اذا قلنا ان الاستصحاب اصل اقلائی لا شرعی کما اخترناه و قویناه. ما عمده استدلال ما در لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، عمده استدلال ما این بود که آقا ما هیچ دلیل عقلی اینجا نداریم که وضع شک بعد الیقین وضع یقینه. واقعا کدام عقل چون این حرفی رو زده؟ کدام عقل اینو گفته؟ مگه شما کسانی نبودید که در استناد به ظن مطلق گفتید حجیت ندارید؟ مگه ما نبودیم این حرف رو زدیم؟ ما در انسداد بحث انسداد علم چرا ظن مطلق رو رد کردیم؟ او استدلال همه فقها این بود دیگه. شما الان در کفایه باب انسداد علم رو نمیخونید، میگه دیگه طرفدار نداره، ظن مطلق رو هیچ کس حجت نمیدونه. چرا ظن مطلق رو قبول نکردید؟ به خاطر این همه آیاتی که در قرآن آمده میگه به ظنت عمل نکن. چرا ظن خاص قبول کردید؟ برای اینکه آیه نبع رو دارید، لا تتبین ان خبر العادل، این مفهوم آیه نبع بود دیگه، اذا جاءکم فاسقون به نبع فتبینوا، مفهومش این بود دیگه، ان جاءکم خبر من العادل فلا تتبین. خب ما عقلمون نمی رسید به اینجا که ظن مطلق رو بپذیریم. چطور عقل ما امروز اومده دو تا چهار تا کرده گفته که هر جا یقین داشتی بعد شک داشتی همون یقینه رو بیار؟ واقعا عقل کسی این حرف رو میزنه؟ اصلا بعضی جاها عقل راه نداره. حالا اجازه بدید سیره ایشی امضا میخواد، امضا میخواد، بله امضا میخواد. آقا جان امضا میخواد. چی ردی برش نی؟ چی ردی برش نی؟ ببینید بحث سیره اقلا، اولا سیره اقلا بحث دارد، اثباتش دلیل میخواد. این کتابی که اخیراً نوشتن که داره جزء کتاب درسی میشه، ببینید سیره اقلا که شما در اثبات سیره اقلا و سیره متشرعه کلی مکافات دارید، به این مفتی ها که نیست که. همین اقلای شما میگفتن ظن مطلق حجته، مگه همین ها نمیگفتن؟ بعد شارع اومده میگه که ظن خواد، مگه شما خود فقهاتون یه تعدادشون اخباری نشدن و ظن مطلق بود دیگه؟ کدوم سیره اقلا؟ سیره اقلا که حدود و ثغور دارد که. این بحث ظن مطلق اگر شما بحث اقلا رو میکنید یعنی میفرماد اونا عاقل نبودن؟ سیره اقلا که دو تا چهار تا حساب و کتاب میخواد. درسته که اگر راده ای نبود عمل میکنید، اما در صورتی که اثبات سیره عقلا بشه. وقتی شما یک روزی دارید که عقلاتون میگن که ظن مطلق حجته، به خاطر اینکه ما دسترسی پشتش پشوانه عقله، ما وقتی دسترسی نداریم به باب علم و علمی، مطلق ظن حجته، این دیگه اقل چیزیست که دست ماست. بعد میان بحث باب علمی رو همین فقها و علما بعدن بیان میکنن. الان این کتاب جدید تمسک به سیره رو ملاحظه بکنید، اینجور یله و رها نیست. آقا سیره عقلا در کجا؟ در کجا سیره عقلا؟ ما وقتی که میبینیم که در مورد شک و ظن و تعریف ظن و تعریف شک این همه اضطراب دارن علمای علم لغت، شما ملاحظه بکنید، ببینید محدوده ظن و شک کجاست. اگه سیره عقلا داشتید این همه لغت اختلاف درش میکرد؟ خب ببینید الا ما شاء الله. لذا شما در اتفن و کثیرم من از زن، یا در اینکه زن مطلقش اعتبار داره یا نه، ببینید مرحوم آخون چه مسیرهایی رفته که الان قبول نمی کنن بسیاری از فقها. این چه سیره ایست که این همه اختلاف در محدوده شک و زن است؟ شما با این همه اختلافی که در کف و سقف زن دارید، آقا زن از چند درصد تا چند درصد؟ شما ببینید کتب لغت رو، بعضیشون میگن زن از 50% تا اکثر که بشه 99% اینا زنه. بعضیشون میگن از 1 تا 99 زنه. اونا که میگن 1 تا 99 میگن شکم نوعی زنه، یکی از مراحل زن. خب این همه اختلاف کدوم سیره عقلایی؟ این همه اختلاف هست سیره عقلا بالاخره کدوم عقلا؟ آیا اینا را بازارچه خانی ها میفهمن؟ ماهی فروشه میفهمه محدوده زن و شک؟ ما در یک وادی وسیعی افتادیم که این ظن است، این وضع شک است، این اطراف ظن و شک است. حالا شارع اومده میفرماد که اون یقینی که داشتی اگر بعدش شک کردی، نه قاعده یقین، با قاعده یقین اشتباه نکنیم، قاعده یقین با استصحاب و یقین در استصحاب فرقش اینه که شما در استصحاب همه الان هم یقین دارید، اما در قاعده یقین الان یقین ندارید، میگید همونی که متیقنم بود الان مشکوکم بهش. ما اونجا رو بحث نمی کنیم. بله در قاعده یقین ممکنه این حرفا رو هم بزنید، بگید آقا پایه های یقین من لرزید، جناب آخوند خراسانی، جناب شیخ انصاری در قاعده یقین بله درست می فرمایید. قاعده یقین میگه که شما به یقینتون عمل کنید. بله من الان شک دارم به یقینم، تعبدن اون یقین رو قبول میکنم، اما الان تو پایه های اون یقینم شک دارم. اما در استصحاب که یقینتون اینطوری نی، در استصحاب الانم یقین دارید. اینا با هم فرق میکنه. اصلا سیره عقلا میتونه اینا رو تشخیص بده؟ این یقین رو با اون یقین میتونه تشخیص بده اصلا؟ خب ما حرفمون اینه که جناب شیخ انصاری، جناب آخوند خراسانی، شما که میفرمایید که لا تنقض الیقین بشک، معناش یک یقین تعبدی است و زور و قوه یقین گذشته را ندارد. اینو به چه دلیل میگید؟ لذا شما بیان امام قدس سره رو الان میخونم، البته اونجا یه اشکالی دارم اما برای تأیید این عرضم، بیان مرحوم امام رو در این کتابی که به عنوان استصحاب تألیف کردند، این متن تألیفیشون هست، میفرمان ممکنه منم بیام اصل مثبت رو قبول نکنم، اما نه با استدلال شیخ انصاری، نه با استدلال مرحوم آخوند خراسانی، نمیتونم اون استدلالات رو قبول کنم. آخه شما ببینید استدلال رو، میگید لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر، بعد معنا میکنید، میگود معناش اینه که این یقینی که الان دارم مال گذشته است، شک دارم الان از الان به بعد دیگه این یقین هست یا نیست، میام میگم که شارع گفته همون یقین رو اما تعبدی بپذیر. وقت بعد میگم تعبدی بپذیر یعنی چه؟ وقت معنا میکنن، میگن تعبدی بپذیر یعنی یقینی که بلوجدان پیدا کردی آثار و برکاتی داره که دیگه یقین تعبدی این آثار و برکات را نداره. من خدمت شما عرض میکنم کجای لا تنقض الیقینه به شک این چنین حرفی هست؟ مگه غیر اینه که شارع روایت رو که دیگه توش تو استدلاله به شک نداریم، خود آی مظاهری هم که میگه که من اینا اصل عقلی میدونم نه اصل شرعی، قبول داره روایت رو، سند روایت هم قبول داره، منتها میگه در جایی که عقل باشد این میشه امر ارشادی، یعنی ارشاد الی عقل مولوی نیست. خب اون یه بحث دیگه است. من عرضم اینه که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، معناش چیه؟ آیا جز این معنا داره؟ همون متیقن سابق را الان هم متیقن بدان مگر یقین او را از بین ببرن. آیا شما غیر این میفهمید از این؟ اینا از کجاش در میارن که آقا این تعبدی اون وجدانی بوده؟ خب بله قبول دارم این تعبدی اون وجدانی، بعد میگن حالا چون تعبدی شد زورش کم میشه، میگن زورش کم میشه. امام همین جا رو الان ورود میکنه، اینا رو از کجا میارید شما؟ کی میگه تعبدی زورش از عقلی کم داره؟ همون عقلم شارع حجت کرد برای شما. بله مگر اون حرف مرحوم آخوند خراسانی بزنیم که بگیم که امور عقلی ذاتیست و ذاتی لا یعلل، شارع هم نمیتونه امور عقلی رو بیاد بگه حجتون. مگه همه قبول کردن این حرف مرحوم آخوند رو در بحث الفاظ؟ قبول نکردن این حرف رو؟ ما حرفمون اینه که آقا چرا شما شعاع قدرت یقین تعبدی را از یقین وجدانی کمتر میدونید؟ چرا کمتر میدونید؟ اون وقت بعد میاید میگید که اونجا آثار و وسائط و احکام همه بیاد در یقین وجدانی اما در یقین تعبدی نیاد. این عین مطلب مرحوم آخوند خراسانی بود دیگه. مرحوم آخوند خراسانی نظرشون همین بود که این توانایی نداره، این یقینی که تعبدی درست کردید توانایی نداره. نه شیخ انصاری گفت، اما مرحوم آخوند خراسانی هم گفت اقتضای لا تنقض الیقین اینه که فقط احکام شرعی قدرت نداره اگر واسطه خود اونا را ثابت کنه. این این حرف مرحوم آخوند. تا اون یه جور دیگه گفت، این یه جور دیگه. شیخ انصاری فرمود که شما ادلتون اینطور هست، اینجور استدلال میکنید. ببینید این حرف مرحوم شیخ انصاری. واستدل شیخ قدس سره علی ذلک به ان تلک الاثار تکوینیه فلا تثبت بالاستصحاب لانها لا تقبل الجهل. اون یقین بالوجدان شما همه چیز رو ثابت میکرد، اما اینجا شما تعبدتون، یقینتون اینجا تعبدی است، امور تکوینی رو دیگه براتون اثبات نمیکنه. که خب حالا بعد میبینید آیه مظاهری نقض میکنه حرف شیخ مظاهری، میگه و فیه ان الموضوع نفسه ایضا تکوینیه، اصلا خود حیات تکوینیه. شما چطور میگید که این یقین تعبدی نمیتونه واسطه های تکوینی رو مشکلش حل کنه؟ اصلا موضوعتون تکوینیه. بنابراین ما تا اینجا الان شما دقت داشته باشید که ما حرفمون این هست که این که لا تنقض الیقین بالشک برای ما یک یقین تعبدی درست کرده که قدرت و زور اثبات واسطه ها رو نداره. سلمنا که این حرف شما رو بپذیریم. چرا خودتون اومدید واسطه های خفی و جلی رو استثناء کردید؟ اگه قدرت نداره چرا استثناء کردید؟ این معلوم میشه قدرت داره، که حتی در واسطه جلیش هم میگید اشکال نداره. پس معلوم میشه ستون فقرات دلیل شما درست نیست. حالا امام قدس سره هم مطالب خوبی بخواستن تطبیق بدم عبارات مرحوم امام رو. این عجله نباید کرد. اجازه بدید مطالب امام رو هم قدس سره عرض بکنیم، اون وقت ببینیم که بعد امام اجمالش اگر بخواید مراجعه کنید اینه که امام میفرماد که شما در صورتی میتوانید آثار مترتب کنید که یک کلیت کبرای شرعی داشته باشید. شما در ارتباط با دوام و استدامه حیات و انبات لحیه کلیت کبرای شرعی اگر دارید، بیاید با این استصحاب اثبات کنید. اگه ندارید خودتون رو معطل نکنید. و وقت ممکنه شما بگید که خب نتیجهش که همونه، کلیت کبرا نیست، پس نباید جریان پیدا بکنه اصل مثبت. ایشون میفرمان خب با این به این طره تعبد، یعنی این که شارع فرموده در حال شک یقین قبلی رو بپذیر، همین شارع باید بگه که کدام رو بپذیر کدام رو نپذیر، و این که کدام رو بپذیر کدام رو نپذیر این همون کلیت کبرای شرعی است. حالا ببینیم واقعا میشه این حرف رو قبول کرد یا نمیشه. انشاءالله روز دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.